سازمان هواپیمایی کشوری ایران در دومین گزارش خود در مورد هواپیمای اوکراینی از جمله خبر داده که حافظه اصلی دستگاه ضبط صدای کابین خلبان بر اثر شدت ضربه از دستگاه اصلی جدا شده است.
پرواز شماره مالزی 17 روی مرز اوکراین تو ارتفاع 33,000 پایی متلاشی شد این هواپیما با موشک زدنش. چطور اون هر دو جعبه سالم بود بازخونی شد؟ علت ثانه هم بعد این هواپیما از 8,000 پایی افتاده و جعبه‌های سیاه بین رفته.
در مورد عدم حضور محمد جواد ظریف در مجمع جهانی اقتصادی داووس خواهیم شنید.
فشار دولت آمریکا در چارچوب فشار حد اکثری که میخواد انزوای دیپلماتیک ایران را هم رقم بزنه مؤثر بوده و خاطر همین هم مقامات داووس به ایران توصیه کردن که اگر میایید انتظار نداشته باشید که امکانات علنی و عمومی یا جلسه عمومی برای آقای ظریف تدارک ببینیم یا اجازه بدیم در اون سالن اصلی با حضار در تماس باشه با خبرنگارا بشینه.
معاون حسابرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی میگوید که نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر وارد بورس می شوند.
شرط اول بورس این است که تعریفی شفاف بشه. چطور می کنند؟ در بورس واقعی شفاف بود و همچنان که آقای ایروان می دیدن ناشفاف بود برای دور زدن و دهرین ها چنان که فرمودن ما نمی توانیم بگوییم که چگونه دور زدن دهرین ها.
و خبرهای ورزشی همین ها و هم بیش از این در همین دقایق پیش رو همراه ما باشید. سازمان هواپیمایی کشوری ایران در گزارش دوم خود در مورد هواپیمای اوکراینی که با آتش پدافند هوایی سپاه سرنگون شد از جمله خبرهای دیگر و بخشهای دیگری که دارد خبر داده که حافظه اصلی دستگاه ضبط صدای کابین خلبان بر اثر شدت ضربه از دستگاه اصلی جدا شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهران جنت سرشت، مهندس پرواز هواپیماهای توپولوف و رئیس پیشین ایستگاه هوایی جرمانیا در فرودگاه امام تهران را جویا شده است.
ببینید از روز اول که این حادثه اتفاق افتاده 1001 مصاحبه زد و نقیز الان پخش شده. روز اول که گفتم موشک نبوده، بعد گفتم خب حالا بوده، یکی از جعبه ها تیکه تیکه شده، بعد دو روز بعد دقیقا فیلمی خودشون منتشر کردن که کارشناس سازمان هواپیمای کشوری داره جعبه های ثبت کننده پارامترهای پرواز FDR و ضبط کننده صدای کاکپیت CDR داره میذاره تو جعبه، که حتی خبرنگار پرسید گفتش که اینا سالمن؟ گفت بله سالمن. بعد خب الان چطور شده که دوباره اعلام میشه که این حافظه اصلی از روش کنده شده و چرا از روز اول عکسی منتشر نشد از این؟ همون موقع که پیدا کردن تصویرش رو میگفتن منتشر میکردن. و حالا یه توضیح کوتاه من فقط در مورد این دستگاه ضبط کننده کابین خلبان تو 737 بگم خدمتتون. این یه سویچ داره، دو تا حالت داره، CVR یا کاکپیت وایس ریکوردر یا ضبط کننده صدای کابین. اگر در حالت اتو باشه، زمانی که خلبان یکی از موتورها رو استارت بزنه، این دستگاه اتوماتیک شروع میکنه به کار کردن و صداهای داخل کاکپیت رو ضبط میکنه، مگر اینکه خلبان قبل از استارت موتورها به هر دلیلی اونو بذاره رو سویچ، بذاره روی آن. اگر اون سویچ رو بذاره رو آن، از همون لحظه شروع میکنه به ضبط کردن صدای کابین و دیگه لازم نیست تا استارت موتور ضبط کنه خلبان. FDR هم که هر حالا اشکالای فنی باشه، در هواپیما باز باشه، هر فالتی که تو پرواز باشه، توی کامپیوتر هواپیما و متقاعدان توی FDR یا ضبط کننده های پارامتر پرواز ضبطه. ولی این واقعا ما اصلا چیزی به نام صنعت هوایی دیگه نداریم. ببینید آخرین مدیر عامل توانا و واقعا قابلی که بعد از انقلاب توی صنعت هوایی ما کار میکرد، تیمسار یدالله خلیلی، مدیر عامل سابق کشیر بود. بعد از رفتن ایشون از صنعت هوایی اصلا عملا ما دیگه صنعت هوایی نداریم. شما ببینید چند تا صنایع هوایی ما داشتیم، چقدر اظهارات ضد و نقیض گفته شده و بعدش هم تقریبا گزارش رسمی هم منتشر نشده. به خاطر همین من فکر کنم کلید حل این مسئله اینی که مشخص بشه آیا خلبان اون سویچ رو اتو گذاشته بوده یا قبل از اینکه موتورا رو استارت بزنه رو آن گذاشته و صداهای دیگه ضبط شده. چون وقتی قبل از استارت بزنی، حتی صداهایی که با هدستمنی که رو زمینه با خلبان صحبت میکنه، تمام صحبت‌های برج قبل از استارت، همه اینا توی اون CDR ضبط میشه.
آقای جنت سرشت، بسیاری از متخصصان و کارشناسان معتقدند که جعبه‌های سیاه این هواپیما هر انفجار و هر گرمایی رو میتونن تحمل بکنن و هیچ ضربه‌ای نمیتونه باعث شکستن و نابود شدن اونها بشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله دقیقاً همینطوره. من توی مصاحبه قبلم یک مثال خدمتتون زدم. پرواز شماره مالزی 17 روی مرز اوکراین تو ارتفاع 33000 پایی متلاشی شد این هواپیما با موشک زدنش. چطور اون هر دو جعبه سالم بود، بازخونی شد، علت ثانه هم بعد این هواپیما از 8000 پایی افتاده و جعبه‌های سیاه بین رفته، چون علاوه بر ضربه های سخت حرارت خیلی شدیدی را میتونه تحمل کنه. فرقش هم با جعبه سیاه‌های قدیمی بود، جعبه سیاه‌های قدیم چون روی نوارهای مغناطیس بود، مثلا این نوار کاست به اون صورت بود، متو خود فهم کنه پهن‌تر اینا، اونا حرارت از یه مقداری که بیشتر میشد اونها آسیب دیدن. ولی دیگه الان که شده دیجیتال و با پیشرفت علم دیگه این مشکل هم حل شده. مثلا چیزی به نام ضربه دیدن یا آسیب دیدن جعبه سیاه تا الان نشنیدیم.
این گزارش میگه که بر اثر ضربه حافظه اصلی CSMU جدا شده. حالا این به چه معنا خواهد بود؟ یعنی دسترسی به چه اطلاعاتی از بین رفته است؟
این دسترسی به تمام وایس های ضبط شده از بین رفته. خیلی خوب، مگر ادعا نمیشه که آسیب دیده سی‌وی آر؟ بسیار خوب، همون آسیب دیده رو بفرستن بره. مسلما کارخونه بوئینگ میتونه تشخیص بده که این آسیب مربوط به زمین خوردن هواپیما بوده یا دلیل دیگه ای داشته که این آسیب دیده.
از دیدگاه شما آقای جنت سرشت، اصولا برخورد مسئولان در سراسر جهان با سرنگونی یک هواپیما بر اثر شلیک موشک چیست؟ یا اصولا سرنگونی هر هواپیمایی یا سقوط به دلیل اشکال‌های فنی اصولا چیست؟ وقتی یک هواپیمایی به زمین اصابت میکنه، آیا همون گونه که در ایران این اتفاق افتاد میرن و زمین رو با بولدوزر پاک میکنن، یا اینکه مدتی صبر میکنن تا اطلاعات بیشتری به دست بیارن؟
ببینید، از گذشته تا الان این هر سانحه هوایی که به وقوع پیوسته، اولین تلاش این بوده که از تکرارش جلوگیری بشه یا ببینن عیب چی بوده برطرف بشه. چون هواپیمایی یه صنعتیست یا یک علمیست که برای خط به خط قانوناش جون داده شده، جون انسانی گرفته شده. به خاطر همینه که اون پروسه بررسی سانحه بسیار 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 مهم هست. به همین علت معمولا بعد از سانحه تا زمانی که بازرسان کارشون تموم اعلام نکنن که اما کارمون تموم شده، دست نمیزنن به هیچی. یعنی اولین گروهی که میاد به دست بعد بازرسا باشه، اینی که هنوز نیومدن، با چه بازرسای اوکراین نیومدن چه بازرسای بوئینگ نیومدن، سریع رفتن بعدن بولدوزر انداختن صاف کردن، خب معلومه که همه شک میکنن. ببینید، برخورد موشک چیزی نیست که بشه قایمش کرد. همین کارو روسیه در مورد پرواز مالزی 17 کرد و موفق نشد. برخورد موشک چیزی نیست که کسی بخواد کتمانش بکنه. هزار و یه اثر روی هواپیما میذاره.
این گزارش میگه که دستگاه‌های هواپیما از نوع بروزترین دستگاه‌های موجود دنیا بوده و امکانات بازخوانی اون در کشور موجود نیست. از دیدگاه شما، آیا مشکل توانایی نداشتن ایران صرفاً در نداشتن دستگاه یا نداشتن دانشه؟
هم نداشتن دستگاه، هم نداشتن دانشه و هم نداشتن مجوز از کارخانه سازنده است. کارخانه سازنده به هر کسی نمیده مجوز رو بده. همونطور که آقای جاستین ترودو هم گفته بودن، فقط کشورهای بسیار معدودی هستند که این دانش و کارخانه سازنده بهشون داده. دلیل نداره که به ایران همین دانش رو بدن. تازه دستگاه هم بیارن، خب نفر اینا تازه باید آموزش ببینه، باید بره توسط کارخانه سازنده آموزش ببینه، بعد تازه بیاد. خب چه کاری؟ خب بفرستین اونجا اگه چیزی نیست.
مهران جنت سرشت، مهندس پرواز هواپیماهای توپولوف و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه امام تهران، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهیتون. بشنوید که مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس 50مین نشست سالانه خودش رو از روز سه‌شنبه آغاز کرده و تا روز جمعه 4 بهمن ماه در شهر داووس در سوئیس این مراسم ادامه خواهد یافت و بسیاری از سران کشورها و مقامات عالی رتبه در اون شرکت دارند. اما در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران علت لغو برنامه سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست داووس رو به هم خوردن برنامه تنظیم شده اعلام کرده، خبرگزاری رویترز اما گزارش داده که هفته پیش متوجه شده بوده که محمد جواد ظریف در فهرست 3000 مدعو این اجلاس وجود نداره. در این باره از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان بشنویم.
از زمانی که آقای ترامپ اومده سر کار، شرکت ایران در اجلاس داووس هم یه مقداری با مشکلات مواجه شده. میدونیم که سال 2018 هم آقای ظریف قرار بود شرکت بکنه، به خاطر اینکه آقای ترامپ اومد شرکت کرد تحت عنوان اینکه ما نیاز داریم که در ایران باشیم و ساختار وزارت خارجه رو می‌خوایم تغییر بدیم و این حرفا، با این همچین توجیهی بسیار عدم شرکت رو تا حدودی تبیین کردن. به نظر 2019 اصولا تمایلی برای شرکت نبود. امسال به نظر میومد خود مقامات داووس دعوت کردن از ایران، در روزنامه‌های سوئیس هم از این صحبت بود، منتها بعدن ما با توجه به صحبتی که از تهران شنیدیم خبرگزاری یا گفتن لغو شده این سفر. هم به نظر میاد که فشارهایی که دولت آمریکا داره میاره در چارچوب منزوی سازی هرچه بیشتر ایران، که از این سکوهای تبلیغاتی یا اون جاهایی که میتونه ایران بیاد به نمایندگان کشورهای دیگه مذاکره بکنه، رایزنی بکنه، یا از رسانه‌ها امکانات رسانه ها بهره‌گیری بکنه، تبلیغ بکنه مواضع خودش رو، در این زمینه ها بیش از پیش این محرومیت رو به اصطلاح برای ایران دامن بزنه. می‌دونیم که آقای ظریف حتی راجع به رفتن نیویورک هم با مشکل مواجهه. همین ژانویه یک دو هفته پیش هم در نیویورک با اونجا هم آمریکایی‌ها خاطر اینکه نتونه بیاد و از امکانات بین‌المللی استفاده بکنه، مانعی به وجود آوردن. از این جهتش به نظر میاد که خود فشارهای دولت آمریکا در چارچوب اون فشار حداکثری که می‌خواد انزوای دیپلماتیک ایران رو هم رقم بزنه موثر بوده. خاطر همین هم مقامات داووس به اصطلاح به ایران توصیه کردن که اگر میایید داووس انتظار نداشته باشید که ما امکانات علنی و عمومی و جلسه عمومی برای آقای ظریف تدارک ببینیم یا اجازه بدیم در اون سالن اصلی با حضار در تماس باشه، با خبرنگارا بشینه. از طرفی هم واقعیتش اینه که خود حضور آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی هم آنچنان خوشایند نبوده که بیان اینجا و یه موقع توی یک سالونی توی یک راهروی با مقامات آمریکایی روبرو بشن. تو همه چارچوب که ببینیم اصولا اومدن آقای ظریف به سوئیس به داووس با مشکلات و موانع بسیاری روبرو بوده.
آقای حسینی فرد، به عدم صدور اجازه برای حضور در سالن اصلی به محمد جواد ظریف گفتید. آیا این رو ایران احتمالاً یک نوع خرد شدن یا تحقیر تلقی کرده؟
خب در نظر بگیریم که تو این شرایط فشار سنگینی که روی سر جمهوری اسلامی، طبیعیه که انتظار داشته باشه جمهوری اسلامی که امکاناتی در اختیارش باشه بیاد روی سکوهای بین‌المللی، پلتفرمایی که در عرصه بین‌المللی میتونه به دست بیاره، مواضع خودش رو تبلیغ کنه، با مقامات کشورهای دیگه رسولا در تماس باشه. از این جهتش موقعی که مقامات داووس احتمالاً گفته باشن که شما میتونید صرفاً در سالن‌های کناری و به صورت غیر علنی شرکت داشته باشید، تماس داشته باشید، برای جمهوری اسلامی که با این هدف یا با این انگیزه ها میخواد شرکت بکنه، طبیعیه که اون هدفش رو نامحقق بدونه. از این جهتش خب قبلا هم بهش امکانی همچین امکانی داده بودن. در نظر بگیریم که از سال 1392 تا سال 1396 که شرکت کرد آقای ظریف، و خصوص که دوره خوشوبش ایران و آمریکا بود، اون جریان برجام پیش میرفت، با آقای کری در این اجلاس داووس تماس داشتند، خود آقای روحانی میدونید که سال 1392 اومد، کلی خب از این امکانات استفاده میکردن. ولی الان ما میبینیم که هم در مورد اجلاس داووس، هم در مورد اجلاس مونیخ که در فوریه تشکیل میشه و هر سال تشکیل میشه، اون هم ایران احتمالاً با مشکلاتی مواجهه برای شرکت به استفاده از این امکانات این دو اجلاس بزرگ، و همچنین همونطور که گفته شد حتی امکانات سازمان ملل هم.
آیا این موضوع میتونه تأثیری مستقیم و اجرایی بر سیاست ایران داشته باشه یا تنها نمادینه حالا نرفتن ظریف اگر دعوت شده بوده باشه؟
جمهوری اسلامی با مجموعه فشارها داره به جاهایی میرسه که باید به اصطلاح تصمیمات سرنوشت ساز بگیره. الان خب برخی تحولات و تحرکات در منطقه در جریان هست. فرض کنید آقای بن علوی وزیر خارجه عمان ظرف همین دو هفته دو بار به ایران رفته، به نظر میاد که خب یه سری میانجیگری هایی داره انجام میشه. ولی مادامی که ایران یک چرخش اساسی صورت داده و نشینه در اینکه چرا با آمریکا، با اسرائیل، با منطقه دچار مشکل، یک تصمیم اساسی بگیره، به نظر میاد که این فشارها که الان هم در عرصه دیپلماتیک، هم در عرصه اقتصادی، و به خصوص اینه که خب ایران رو دارن میرن که از منطقه هم بیش از پیش، اونجایی که فکر میکرده این نفوذش در منطقه اهرمیه که میتونه مقاومت بکنه در برابر فشار آمریکا، در این زمینه هم دارن میرن که بیش از پیش آمریکا ایران رو زیر فشار قرار بدن، تو لبنان، تو عراق، تو سوریه، که اینها یه مقدار نفوذ ایران محدود بشه. تو همه این عرصه ها داره میره راه کار به جایی که باید ایران تصمیمات اساسی بگیره، یا اینی که خب ما با یک وضعیت بسیار وخیمتری برای آینده جامعه ایران روبرو بشیم.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد جواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر آیت الله خامنه ای، گفته است نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی وارد بورس می شود. او روز سه‌شنبه گفت که با وزیر اقتصاد هماهنگ شده که حضور این شرکت ها در بورس سرعت بگیرد. او همچنین با دفاع از عملکرد نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر آیت الله خامنه ای گفت که این نهادها کارهای ویژه‌ای با ابتکار خود انجام می دهند که بخشی از آن مربوط به تحریم هاست. به گفته این عضو دفتر آیت الله خامنه ای، نهادهای انقلابی در زمینه مقابله با تحریم ها به گفته او کارهای عجیب و غریب انجام دادند که نمی توانیم آنها را بازگو کنیم. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه را جویا شده.
در گفته های آقای ایروانی چند نکته هست که باید بدان دقت کرد. نخست این که گفتند سهم بسیار کوچکی از اقتصاد ایران و نهادهای تحت رهبری نمایندگی میکنند. چون این نکته درست نیست. میدونید که الان برای هر کدوم از این نهادها هلدینگ های بزرگی به وجود آمده است که در اون هلدینگ ها بسیار بسیار شرکت های مختلفی وجود دارند. حالا اگر اون نهاد اولیه رو فقط همون رو در نظر بگیرید، خب این فعالیت اقتصادی نداره، شاید همون 1% که آقای ایروانی میگه. ولی اگر آن هلدینگی رو که زیر مدیریتش قرار داره در نظر بگیرید، بدون شک همچنان که بسیاری اعلام میکنن با در نظر گرفتن شرکت های وابسته به نیروهای مسلح تا 80% اقتصاد ایران رو در بر میگیره. نکته دوم گفتند که وارد بورس قرار بشه. خب این صحبت رو بارها کردن، حتی زمانی که آقای رئیسی رئیس بنیاد مستضعفان بود صحبت از این کرده بود که ما قرار است وارد بورس بشیم و همه چی شفاف بشه. حالا چرا میگویند وارد بورس بشیم؟ عمدتا میخوان بگن که وارد بورس که بشیم همه چی شفاف. خب همچنین که استان قدس رضوی وارد بورس نشد، اینجا من بعید میدانم که وارد بورس بشود. یک اظهار عقیده کردن، هرچند که احتمال کوچکی هست که چون پول دیگه دولت نداره که کمک به اینها بکنه، شاید چون الان شاخص بها بالا میره، شاید بخوان بعضی از شرکت ها رو در بورس بذارن که یه پولی جمع بکنن.
آقای اسدی، از دیدگاه شما و بر اساس قوانین معتبر جهانی، آیا شرکت هایی که در مورد ثروتشون شفافیتی وجود نداره میتوانن به راحتی وارد بورس بشن؟
در بورس جمهوری اسلامی بفرمایید بدون شک میتونن وارد بشن، چرا که بسیاری از شرکت های دیگه هم در موردشون شفافیت وجود نداره. اما اگر در مورد بورس های معتبر جهانی میفرمایید، نه تنها نمیتوانند بلکه این جرم است و میتونن مورد پیگرد دادگاه قرار بگیرن. در نتیجه برای پاسخ به پرسش شما باید در نظر داشت صحبت از نظام ولایی است یا یک نظام آزاد اقتصاد بازار بنیاد.
آقای اسدی، حالا ورود این نهادهای تحت نظارت آیت الله خامنه ای به بورس، آیا اونها رو تبدیل به بخش خصوصی میکنه یا اینکه خصوصی دولتی باقی میمونن؟
ببینید خانم، من در نوشته ای که بر روی سایت خود شما منتشر شد نوشتم که چرا با واژه خصولتی مخالفم. اینها شرکت های حکومتی هستن. شرکت حکومتی هم یعنی از قدرت هایی که در حکومت وجود داره بهره‌مندند و میتوانند بسیاری از مناقصه ها رو بدون شرکت رقیب به دست بیارن. حالا مناقصه هم اسمش نیست، قرارداد، به طور مستقیم از دولت به دست بیارن. شرکت خصوصی شرکتی است که در بازار آزاد که رقابت در آن آزاد است فعالیت میکند و بر مبنای کیفیت کالای خودش و بهای کالای خودش رقابت رو برنده میشه یا به کسای دیگه میبازه. این شرایطی نیست که اقتصاد ما داشته باشه، به خصوص در مورد این شرکت ها که بزرگترین قراردادها رو چون پشتیبانی حکومتی دارند میتونن به دست بیارن و میتونن بسیاری از رقبا رو از میدان به در بکنن و مثلا به دادگاه بکشن، چرا که سالها قبل مثلا در مورد شرکت اورینتال فیش چنین کاری کردن.
آقای اسدی، محمد جواد ایروانی عضو دفتر علی خامنه ای در سخنانی رمزآلود گفته که نهادهای انقلابی در زمینه مقابله با تحریم ها کارهای عجیب و غریبی انجام دادند که نمیتوانیم آنها را بازگو کنیم. به طور مثال گفته در صنعت فولاد ایران که در انحصار دوجا بود، همکاری نهادهای زیر نظر دفتر رهبری باعث شد که این دوجا پس از تحریم به زمین نخورند. این صحبت را شما چگونه تحلیل میکنید؟
اجازه بدید به چند نکته اشاره بکنم. نخست این که ببینید دروغی که آقای ایروانی در مورد اقتصاد شفاف گفته بودند در همین فرمایش خودشون روشن است. می‌فرمایند صنعت فولادی که در انحصار دو جا بوده. خب پس معلومه صنعت فولاد انحصاری در ایران و آزاد نیست، نه شرکت‌های خصوصی نمی‌شه نامش رو گذاشت. دوم آنچه را که ایشون می‌گویند یعنی به طور مشخص کارهای غیرقانونی کردن برای دور زدن تحریم‌ها، پس معلوم است که شرکت‌های زیر نظر مقام معظم رهبری در دور زدن تحریم‌ها چه شرکت فعالی داشتند، یعنی با کار غیرقانونی که می‌کنند وضع فشار تحریم‌ها رو بر جمهوری اسلامی بیشتر می‌کنند. نکته دوم مستقیم به پرسش شما بستگی دارد، آیا اظهار تمایل بر وارد بورس شدن برای دور زدن تحریم‌هاست بیشتر یا نه؟ مگر در بورس جمهوری اسلامی باشید، چون بورس شرط اولش شفافیت کامله، دور زدن تحریم ها شرط اولش عدم شفافیت است. در نتیجه اینها در تناقض هستند با یک دیگر. از این لحاظ هم میشه تناقضی که در افاقای ایرانی وجود داره در نظر گرفت. هرچند که بورس در جمهوری اسلامی بورس سالم اقتصاد بازار بنیاد همچون دیگر کشورها نیست، اما در هر حال شرط اول بورس این است که همه شفاف باشه. چطور میتوان در بورس واقعی شفاف بود و همچنان که آقای ایروانی میگویند ناشفاف بود برای دور زدن تحریم ها، چنان که فرمودن ما نمیتوانیم بگوییم که چگونه دور زدن تحریم ها.
از جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه میشنیدیم. و خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران بشنویم.
تلاش‌های ایران برای پس گرفتن میزبانی در لیگ قهرمانان فوتبال بادشاه‌های آسیا به نتیجه نرسیده و کنفدراسیون فوتبال آسیا فقط محل کشور سوم را تغییر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدار نمایندگان ایران، استقلال و شهرخودروی مشهد در مرحله پلی‌آف لیگ آسیایی به جای قطر در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. AFC علت گرفتن میزبانی از ایران را در دو بازی پلی‌آف لیگ آسیایی و بازی در کشور سوم نبود امنیت در ایران ذکر کرده است و این در حالی است که مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در مذاکرات مفصل خود با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیایی سعی کرده بود تصمیم کمیته اجرایی AFC را تغییر دهد.
من یک مذاکره تلفنی مفصلی رو با شیخ سلمان ریاست AFC داشتم و خواستم که با توجه به واقعیت‌های موجود ایران تجدید نظر بکنن در تصمیم گیری که انجام شده.
ولی AFC یا کنفدراسیون آسیایی به نوشته ایسنا آب پاکی را روی دست ایران ریخت و نه تنها درخواست‌های ایران را اجابت نکرد، حتی امارات را به جای قطر به عنوان کشور سوم انتخاب کرد. به این ترتیب روز شنبه قرار است بازی استقلال با تیم الکویت در دبی و مسابقه شهرخودروی مشهد با تیم الرفاع بحرین در شارجه برگزار شود، ولی مسئولان این دو باشگاه ایرانی میگویند بازی نخواهند کرد مگر در ایران باشد. تکلیف میزبانی پرسپولیس و سپاهان نیز در مرحله گروهی لیگ آسیایی هنوز معلوم نیست. نمایندگان باشگاه های ایران قرار است امروز چهارشنبه با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا مذاکره کنند. در مسابقات شطرنج تاتا استیل که با شرکت 14 شطرنج باز برتر جهان در هلند جریان دارد، علیرضا فیروزجا نابغه شطرنج باز 16 ساله ایرانی از قهرمان جهان شکست خورد. باخت فیروزجا که با مهره سفید در مقابل مگنوس کارلسن نروژی قهرمان جهان بازی می‌کرد، در حرکت 39 به ثبت رسید. فیروزجا که دو ماه پیش اعلام کرد دیگر حاضر نیست با پرچم جمهوری اسلامی در مسابقات شرکت کند، زیر پرچم فیده فدراسیون جهانی شطرنج بازی می کند. فیروزجا در حال حاضر در جدول مسابقات هلند در رده پنجم قرار دارد و امروز چهارشنبه در مقابل کارونوا شطرنج باز آمریکایی نفر دوم رنکینگ قرار می گیرد. و در کویت تیم ملی هندبال ایران در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که با شرکت 13 کشور برگزار می شود از قطر با نتیجه 31-25 شکست خورد. ایران در مجموع 4 بازی که تاکنون برگزار کرده 2 باخت و 2 برد داشته. ایران اگر روز پنجشنبه کره جنوبی را ببرد جواز ورود به مسابقات قهرمانی جهان را دریافت خواهد کرد.
از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده میشنیدیم. به پایان مجله نیمه شب به رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما. بمونید و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرایی هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما. پیروز هنوچی شهردار تهران اعلام کرده بود باید برف ببارد، باید باران بیاید تا هوای تهران سالم و قابل تنفس شود. همان موقع هم خیلی از کارشناسان گفتند این هوا آلوده تر از آن است که با برف و باران شسته و پاک و سالم شود. روز یک شنبه برف تهران را سفید پوش کرد، اما چیزی از آلودگی ایام کم نشد. به رغم برف، شاخص آلودگی هوای پایتخت ایران افزایش پیدا کرده و شهر همچنان آلوده و برای گروه‌های حساس حتی خطرناک است. این صدای مرداد سید عسکری است، عضو پیشین شورایاری شهر تهران.
ببینید، این که ما یک مشکل دستساز انسانی رو راه حلش رو به آسمان‌ها بسپاریم، این دقیقاً یه چیزی در حد افسانه است. یعنی اینکه ما بنشینیم دعا بکنیم که یک برف یک بارونی بیاید که این حجم شدید آلودگی که در چند سال گذشته هم تشدید شده بهتر بشود، به نظر من یک سخنی ناشی از بی‌مسئولیتی کامله.
شاخص کیفیت هوا به طور متوسط بر اساس آنچه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده عدد 131 را نشان می‌دهد. در بعضی مناطق این شاخص بالاتر هم هست و حتی به عدد 164 رسیده، وضعیتی که نه فقط برای گروه‌های حساس که برای همه افراد آلوده و ناسالم است. اما چه باید کرد؟ در ماه گذشته اولین انتخاب دولت و مدیران شهری تعطیلی بوده. مهداد سید عسکری عضو پیشین شورایاری تهران چنین راهکاری را نعل وارونه زدن می‌داند.
این امر عملاً یک نوع نعل وارونه زدن هست. متأسفانه در تمامی دنیا می‌آیند و نهادهایی رو که در امر آلودگی دخیل هستند رو تعطیل می‌کنند، اما در ایران چون همه چیز متأسفانه معکوس هست، می‌آیند کسانی رو که در معرض آلودگی هوا هستند رو تعطیل می‌کنند و این امر چیزی جز خسارت چند برابر هم از کسی که در معرضش هست و هم کسانی که در معرضش نیستند تبعیت می‌کنه و نهادهای آلوده کننده هوا هم در نهایت پنهانکاری و سکوت و کار خودشون ادامه.
او تصمیم تعطیلی پی در پی مدارس را تصمیم بیهوده‌ای می‌داند که در نتیجه اولویت‌های معکوس حکومت اتخاذ می‌شود.
نظام جمهوری اسلامی اولویتش دقیقاً حالت معکوس داره با بقیه دنیا، یعنی اینکه نهادی کم زبانتر، معصومتر، بیگانه از قدرتتر از مدارس وجود نداره. یک توجیه ظاهری هم داره که ما کسانی رو که در معرض این آلودگی هستن رو میکنیم تا کمتر در معرض این آلودگی قرار بگیرن، اما عملا نشون داده که این یک تصمیم بیهوده. مگر چند نفر دانش آموز در شهر تهران داره؟ بزرگسالان چی، دانشجویان چی، طبقات مختلف چی؟ یا اینها رو اصلا کسی دقت نمیکنه چون هیچ آماری هم در این خصوص وجود نداره و بقیه مردم هم خسارت می‌بینند.
تهران از آغاز سال جاری تنها 25 روز هوای پاک داشته. دو ماه مانده که امسال تمام شود و شهروندان تهرانی در این 10 ماهی که گذشته تنها 25 روز هوای پاک تنفس کردند. بقیه سال تا امروز 208 روز هوای قابل قبول، 67 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 5 روز هوای ناسالم برای همه افراد. برای حل بحران آلودگی هوا تنها تا اوایل دی ماه امسال دست کم 12 روز تعطیلی سراسری مدارس اعلام شده، اقدامی که سعید پیوندی کارشناس آموزش آن را اختلال در روند آموزش و جامعه پذیری دانش آموزان ارزیابی می کند.
به هر حال مدارس ایران به خصوص در شهرهای بزرگ که مواجه با مسئله آلودگی هوا هستن بر سر این دوراهی قرار دارن که یا مدرسه باید به طور منظم در حقیقت باز باشه، دانش آموزا بتونن به این نظم و ترتیب عادت بکنن و این بخشی از روندهای جامعه پذیریشون و یاد گرفتن در واقع هنجارهایی است که برای همه جوامع اساسی هست. ولی همزمان مشکلی که امروز در ایران وجود داره اینه که از اونجایی که هیچ راه حل دیگه‌ای برای آلودگی هوا پیدا نمیشه و دولت در حقیقت تنها کاری که میتونه بکنه اینه که از وجود تعداد زیادی وسیله نقلیه جلوگیری بکنه و مدارس رو به عنوان یکی از این راه ها انتخاب میکنه. اگر این در یه دوره کوتاه مدت برای چند بار بود، خب کاملا قابل درکه، ولی اگه قرار باشه که این در طول ماه ها و سالهای آینده ادامه پیدا بکنه و از اونجا که هیچ دورنما افقی برای کاهش آلودگی وجود نداره و ما هر روز با آلودگی بیشتری مواجه هستیم، میتونیم فکر کنیم که شاید در یکی دو سال آینده واقعا نظم در مدارسش که در شهرهای بزرگ قرار دارن یک مسئله اساسیه و شاید در حقیقت مسئولین یک بار برای همیشه به این فکر بیفتن که چگونه میشه به طور ریشه‌ای به سراغ آلودگی هوا رفت و مدارس رو در با اولین آلودگی ها تعطیل نکرد.
با تعطیلی مدارس در نتیجه آلودگی هوا چه اتفاقی می افتد؟ این تعطیلات پی در پی چه اثری بر نظام آموزشی و میزان یادگیری و پیشرفت دانش آموزان دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی.
در حقیقت همه چیز بستگی به این داره که حجم زمانی که دانش آموزا به خاطر آلودگی به مدرسه نمیان تا چه میزانه، چون در هر سال تحصیلی بچه های برنامه درسی دارن که متناسب با زمانی که مدرسه در واقع به طور طبیعی باید باز باشه در نظر گرفته شده و بس بودن مدرسه در عمل باعث میشه که یا این درس ها به طور سرسری و با شتاب به دانش آموز منتقل بشه و یا اینی که بخشی به کلی حذف بشه و این برای سالهای بعد اشکال ایجاد پیدا میکنه، برای اینکه دانش آموزان که چیزی رو در سال قبل یاد نگرفتن در سال بعد برای هم دست دچار مشکل خواهند بود.
شهرها مخصوصا شهرهای بزرگ آلودند. آلودگی زندگی سالم و طبیعی و همیشگی مردم را مختل کرده، از مدرسه رفتن بچه ها گرفته تا مشکلات تنفسی و قلبی و ریوی برای گروه های مختلف شهروندان. آلودگی همه را به نوعی تحت تأثیر خود قرار داده. این چیزی نیست که مسئولان از آن بی اطلاع باشند. به نظر می رسد حتی راهکارهای خروج از این بحران را هم می شناسند. با این حال عملی ترین اتفاقی که می افتد تعطیل کردن شهر و زندگی و مدارس است.
صنعت ما باید درست شه، خودرو ما باید درست شه، نیروگاه ما باید درست شه، بنزین ما باید درست شه، گازوئیل ما باید درست شه، وسایل گرم کننده منزل ها باید درست شه. همه باید دست به دست هم بدیم، در یه روزایی هم ماشین شخصی استفاده نکنیم. راهی نداریم. این تنها ما نیستیم. شما نگید این دولت پس چی کار میکنه، شما بگید دنیا پس چی کار میکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بحران آلودگی هوا را معضلی جهانی میداند، اما برای حل معضل حتی اگر جهانی بودن آن را هم بپذیریم، در نهایت چه راهکار عملی داریم؟ جهان برای حل بحران آلودگی هوا چه شیوه‌هایی را پیش گرفته؟ مرتضی سید عسکری.
اولویت اول این هست که نظام سیستم سوختی پالایشگاه ها رو برگردونن به حالت سابق، که با توجه به پالایشگاهی که در اطراف تهران وجود داره و نیروگاهایی که در اطراف تهران وجود داره و الان سوخت مازوت بد کیفیت که الان دارن بهش میدن، این اتفاق داره میفته. بحث سوخت بنزین رو در اون بحثی که در حدود عدد اکتانش رو دستکاری بکنن به نفع سلامت شهروندان، و بعد از اون آنکه این سیستم گازکشی که در خصوص کشور وجود داره احتیاج به یک بازبینی جدی داره. در تمامی دنیا کشورهایی که گازسوز هستن، یعنی منابع گازی دارن، اینها رو گاز رو مستقیما به نیروگاه ها میفرستن، نیروگاه ها برق تولید میکنن و بعد از اینکه این نیروگاه ها برق تولید کردن، برق وارد سیستم میشه، تمامی سیستم پخت و پز و خوراک و انرژی از سیستم برق تامین میشه، هزینه ها عملا به نصف تقلیل پیدا میکنه و اون آلودگی های خاص رو نداره. نمونش، بنده در کشوری زندگی میکنم که یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز رو داره و دقیقاً هیچ صحبت و سخنی از استفاده از نیروی گاز برای مصارف خانگی یا مصارف دیگه وجود نداره.
به گفته آرش میلانی، عضو شورای شهر تهران، سالانه 5000 نفر در پایتخت ایران تنها به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. به گفته همین عضو شورای شهر تهران و بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان خسارت ناشی از آلودگی هوا در تهران حدود 2,600,000,000 دلار تخمین زده شده. این یعنی سطحی از بحران آلودگی هوا که ای بسا دیگر نتوان به امید ابر و باد و ماه و خورشید و فلک یا با تعطیلی پی در پی شهر و مدارس به خروج از آن امیدوار بود. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضرهیتلی و با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله دیگر.